بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دفعه گذشته درباره تصدیق و تکذیب ایمانی صحبت کردیم. امروز هم که اربعین حسینی است، گفته بودن که درباره این تناسب روز عرایز خدمتون بکنم، ولی من آغاز میکنم یک توضیح کوتاهی در این مورد، ولی برمیگردم رو همون بحث دفعه گذشتمون، از زوایای دیگه اون رو با هم بررسی میکنیم. این مسئله اربعین، چهلم، در فرهنگ ما، هم فرهنگ ملیمون، فرهنگ ایرانیمون، جای مخصوصی داره، هم در فرهنگ دینیمون. معمولا چیزی که خیلی بزرگ باشه با چهل بیان میکنند، مثل ساختمانی که خیلی بزرگ باشه، ساختمان چهل ستون، چهل ستون اصفهان، چهل ستون، چهل پنجره، یا چراغ خیلی بزرگ و چهل چراغ مثلا، هر چیزی رو که در نهایت نوع خودش باشه. نمونه های زیاد هست، پارچه، چهل تیکه، نمیدونم، انواع و اقسام. در قرآن هم اتفاقا اشاراتی به چهلم هستش. داستان حضرت موسی که مطرح میشه، مناجات هایی که با خدا داشت، میگه خداوند او رو دعوت کرده بود به کوه طور و وعدنا موسی 30 لیلتا، یه قرار یک ماهه حضرت موسی با خدا داشت، یه دیتی گذاشتن، درست مثل یک ماه عبادات پیامبر ما در غار حرا با خدا. حضرت موسی هم قرار بود که 30 شب در کوه طور باشه. وقتی هم که از قومش جدا شد، میگه من میرم یه ماه دیگه برمیگردم، ولی مثل این که خیلی مزه میکنه بهش اون ملاقات با خدا و اون راز و نیاز عاشقانه، میگه و اتممناها به عشرن، ما با 10 شب دیگه تمومش کردیم. فتم میقات ربهی 40 لیلتن، تمام کرد این ملاقات رو، این میقات رو، این قرار رو با 40 شب. حالا چرا 40 تا، چرا 39 تا، چرا 42 تا نشده؟ مثل این که خود این 40 یک مفهوم مستقلی داره، بیان یک حقیقتی است که 40 شب موسی در کوه طور بود. البته وقتی برمیگرده، چون 10 روز از اون وعده‌ای که داشته گذشته بوده، قومش دوچار دلواپسی میشن و یه ده میگن بابا گذاشت در رفت، شما رو هم همینجا تو بیابون جا گذاشت، و اونا دیگه تحمل نداشتن دیگه. صبر بنی اسرائیل معروفه که چقدر کم بوده. برحال اونا هم داستان میدونید که اون گوساله رو، طلا جواهراشون رو میریزن و قالب میگیرن و گوساله پرست میشن دیگه، تو تحمل 10 روز غیبت رهبرشون رو نداشتن. تو همین داستان موسی هم اتفاقا میگه که اینها به خاطر اون پیشینه تاریخیشون، رفتارهاشون، مصلحت بوده که 40 سال در صحرای سینا تمرین زندگی مستقل رو بکنن. یه ملتی که عادت کرده که تو سرش بزنن، با تازیانه ازش کار بکشن، بیگاری بکشن، اون اهرامو بسازه، شخصیت نداره، خورد شده، لگدمال شده، در طول قرنها فاقد هر گونه قدرت تصمیم گیری و عزت نفس انسانی است، این باید فعلا ساخته بشه، بعد بره تو شهر زندگی کنه، تو اون صحرایی که آفتاب هست و باد هست و باید رو پای خودش رشد بکنه. قرآن هم میگه خداوند براشون من و سلوا رو فرستاد. حالا معلوم نیست دقیقاً چیه، میگن من یه چیزی مثل گنجشکایی بوده مثلا، شکار میکردن، یعنی پروتئینشون از طریق شکار اون چیزی که بوده تامین میشده. سلوا میگن یه چیزی مثل سمق درختان، یه چیزی مثلا نشاسته داری بوده که حالت نان براشون داشته، از درخت ها میکندن. ولی اینا تحمل نمی کنن با 2 جور غذا، میگن ما نالن نصف رو علا تا آمن واحد، دیگه خسته شدیم، میخوام بریم تو شهر، اونجا عدس هست و پیاز هست و سیر هست و خیار هست و اینا تو قرآن هست. حوث تنوع در زندگی کردن. حضرت موسی میگه اون چی که خدا بر شما مقدر کرده اون بهتره، ولی خب چون اصرار داشتن میگه قل نه به تو مصرن، گفتن هبوط کنید به شهر، شما هنوز ساخته نشدید برای زندگی شهری. زندگی شهری برای خودش یک آمادگی هایی میخواد که آدم با دیگران وقتی زندگی بکنه فرق میکنه تو چهار دیواری اختیاری خودش باشه. وقتی آدم میره تو آپارتمان دیگه نمیتونه ساعت 2 شب از خونه بیاد بیرون و خدافظی بکنه و عمه جان سلام برسونی و همه از خواب بیدار بکنه و رختش رو تو نمیدونم بالکنش آویزون کنه، تغییراتی تو نمای ساختمان بده. اون دیگه یه زندگی دست جمعیست. میگه حالا که تو شهر میرید با حالت سجده وارد شهر بشین. سجده یعنی تمکین نسبت به مقررات. و قولو حتتون، ادعای افزایش و زیاده طلبی و منیت و استکبار نداشته باشید، با حالت فروتنی، تواضع، تمکین به نظامات شهری. در حال حالا وارد داستان میخواستم بشم، منظور اینه که باز تربیت اونها هم یه 40 سالی مثل این که لازم داشت. یه جایی گفتم که مسئله استقلال، آزادی نه گرفتنیه نه دادنیه بلکه یاد گرفتنیه. 40 سال قوم بنی اسرائیل، یه کسی گفت خب پس امیدوار باشیم ما 40 ساله بالاخره میتونیم به اونچه که میخوایم برسیم. گفتیم انشالله، شاید زودتر انشالله. در هر حال پیامبر ما هم همینطور که میدونید در 40 سالگی به رسالت مبعوث شدند. قرآن دعای کسانی رو که در راه حق هستن بیان کرده، میگه اونا که توجه دارن از کجا اومدن، دوران کودکیشون و نوجوانیشون و جوانیشون، حتی اذا بلغ 40، وقتی به 40 میرسه دعا میکنه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، دعا میکنه که خدایا به من توفیق بده، به من الهام بکن، آموزش بده که شکر این نعمتی رو که به من دادی، یعنی به صورت دستاوردهایی که من تو زندگی خودم تجربه کردم آموختم، یا به سن فعلا 40 سالگی که قله شناختم هست، و اون چی که به صورت ژنتیک از طریق پدر و مادرم به من دادی بتونم از این نعمات بهره بگیرم. خب در هر حال همه این مواردی که تو قرآن اشاره کرده دلالت بر یک نوع پختگی، رسیدن به نهایت، یک نوع فهم کاملتر میکنه. یه شعری هم از قدیم میگفتن که شنیدم، رهروی در سرزمینی همی گفتیم معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در خمره بماند 40. شرابم وقتی صاف میشه و سرکه میشه، یه 40 چل شبی باید بمونه، 40 روزی در خمره. حالا ما در ایام گذشته در تاسوع و عاشورا و هفته های بعدش، خب اون چی که به عقل ناقص بنده میرسید در حد وسع درک خودم، نکاتی رو من عرض کردم که از نهضت حسینی چه چیزایی میتونیم بیاموزیم. به هر حال بعد از این 40 روز باید صافتر و دقیقتر یه ارزیابی بکنیم و درس هایی که میشه از اون بزرگان، از اون قهرمانان ارزش های الهی گرفت. در هر حال یکی از درس هام بازگشت به قرآن و استفاده از معارف قرآنی است. به این جهت اگر ما برمیگردیم به همون بحث قرآنی خودمون، دور نیست از اون چه که امام حسین براش تلاش کردن یارانش. جلسه قبل بحث ما راجع به تکذیب و تصدیق بود. ما معمولا تکذیب و تصدیق رو یک امر زبانی تلقی میکنیم که یه چیزی رو بگیم قبول داریم یا بگیم قبول نداریم. یک سوره در قرآن هست، سوره ماعون، حتما بهش توجه کردید. مرحوم دکتر شریعتی یه بحث خیلی جالب و جاذب و آموزنده ای رو داشت راجع به این سوره. سوره سوالی است از ما، میگه دیدین مکذبینو ارأیت الذی یکذب بالدین. اصلا دقت کردی، بررسی کردی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه؟ خب ما زود انتظار داریم که کسی رو معرفی کنه که داره میگه چه خدایی، چه پیغمبری، چه قرآنی، چه آخرتی، قبول ندارم این حرفا رو. زود تو ذهن ما وقتی که یکی سوال میکنه که دیدی اون کسی که دین رو تکذیب میکنه یه همچین آدمی تصور میشه، ولی قرآن میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسیست که یتیم رو از خودش میراند. ولا یحض علی طعام المسکین، هیچ انگیزهی، هیچ عشق و علاقهی بر سیر کردن شکم گرسنگان جامعش نداره. یعنی نه احساس به یک بچهی که سرپرست نداره، بچه یتیم خردسال، این اصلا دست محبتی به سر و رو نمی کشه، از خودش میرانه، هلش میده، برو، حوصله نداری. و نه اصلا براش مهمه که یه دهی گرسنند، شب سر به بالین میذارن در حالی که چیزی ندارن برای خوردن. میگه ویلون للمصلین، وای بر نمازگزاران، نمیگه وای بر این تکذیب کنندگان، یعنی این آدم نمازگزاره، نماز شب هم ممکنه بخونه، ولی قرآن میگه اینی که یتیم و گرسنه رو توجه نداره این داره دین رو تکذیب میکنه. دفعه گذشته دو تا از سوره های قرآن خوندیم، که سوره مرسلات بود که تکذیب رو نشون میداد، که عرض کردم تو این سوره 10 بار کلمه مکذبین آمده در حالی که در کل قرآن فقط 20 بار اومده و هیچ سورهی بیش از 1 بار این کلمه درش تکرار نشده. تو این سوره کوچیک یه صفحه‌ای 10 بار گفته وای بر مکذبین و هیچ کدومش هم تکذیب ذهنی نیست. 3 تا تکذیب اصلی رو تو اون سوره توضیح میده. یکی تکذیب تاریخه، عدم توجه به تاریخ گذشته که چطور نسل‌هایی آمدن، اقوام، تمدن‌هایی و یه تلاش‌های خلاف و باطل و ستمگرانه‌ای کردن، ظالم بودن و از صحنه حیات اینها رانده شدن، دست قدرت اینها رو به زباله‌دان تاریخ انداخته. میگه نمیبینید که جهان حساب و کتاب داره، هر کی به هر کی نیست، چقدر اقوام، ملت‌ها، تمدن‌هایی که راه ظلم و ستم و خلاف و خطا و فساد پیمودن رد شدن، دست ترس به سینه‌شون خورد، منقرض شدن. پس نشون میده یک کسی هست، یه نظامی هست، تاریخ یک فلسفه‌ای داره، تاریخ برای خودش نظاممند، قانونمند، عبرت باید گرفت، از تجربیات دیگران باید آموخت. یک شاخه رو نشون میده، پس اگه به تاریخ توجه نکنیم، عبرتگیری تاریخی نکنیم، میگه این تکذیبه. گرچه ما 1000 تا هم قسم بخوریم که بابا من تاریخ رو قبول دارم، مثلا من فوق لیسانس تاریخم، چه ربطی نداره به این. دوم مسئله سلول رو مطرح کرد، اگه یادتون نرفته باشه، میگه نگاه نمی کنید از کجا نطفه آفریده شدید، چه مراحلی گذشت، چگونه شما رشد کردید به یک انسان وارسته ای رسیدین، چطور رشید شدید، چطور یادتون رفته تحولات سلول رو ندیدید، به ژنتیک توجه نداشتید، به این کدهایی که در انسان و در حیوان و در گیاه هست و چگونه جهان رو شکل داده، انواع اشکال حیاتی، چطور غافل بودید. پس نوع دوم تکذیب رو عدم توجه به جریان آفرینش معرفی میکرد. و تکذیب سوم تکذیب طبیعت بود که میبینید در زمین کفاته، زنده و مرده رو در بر گرفته، دائما گیاهانی که میمیرند در خاک میرند، حیواناتی که میمیرند، انسانهایی که میمیرند، هم مرده های گیاهی، حیوانی، انسانی رو در درون خودش داره، هم فاضلاب و آشغال و کثافت زمین رو، و از درون اینا دائما به خاطر این فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی، این ریسایکلینگ و این استحاله، دائما آب تمیز و تازه و گوارا و انواع چیزای پاک دست نخورده دست شما میرسه. پس شما اگه نظام طبیعت رو هم نشناسین و این حیات دائمی که جریان داره تکذیب کردید. یعنی چشمتون رو به 3 حقیقت بستید: حقیقت عبرتگیری تاریخی، حقیقت جریان ژنتیک، سلول، آفرینش و جریانی که تو طبیعت هست، دائما تجدید حیات در واقع. هی تکرار میکنه وای بر کسانی که اینا رو ندیده میگیرن تو زندگیشون و اون دست قدرتی و اراده‌ای که داره این جهان رو میگردونه نمیبینن. در سوره واقعه که خوندیم دفعه پیش 4 تا تصدیق مطرح میکنه، هر 4 تاش هم علم تره، آیا ندیدی، آیا نمیبینی، آیا رؤیت فکری نمیکنی، به 4 تا چیز خیلی ساده و پیش و پا افتاده اشاره کرد. اولیش میگه که نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما رو خلق کردیم چرا تصدیق نمی کنید؟ البته هیچ کدوم ما منکر نیستیم که خدا ما رو خلق کرده، ولی کدوم تصدیق میگه؟ باز برمیگردونه رو سلول و مراحلی که طی کردیم. دومی میگه این تخمی که میپاشید تو طبیعت، درست اون تخمی که خودتون میپاشید در به اصطلاح بستری زن و مرد، میگه اونو دیدین، دقت کردید، شما این رو رشد میده، شما فقط یه تخم میپاشیدید، یه قلمه ای در دل خاک گذاشتید، یا ماییم که این حیات گیاهی رو در کل کره زمین داریم تضمین میکنیم و ادامه داریم. بعد میگه یه نگاهی به اون آبی که میل میفرمایید بکنید، اون آب رو شما از ابر فرستادید یا هزاران فعل و انفعال دستن در کار بوده، آب دریاهای حرکت کرده، والا خوندیم اینا رو دفعه پیش، تا نهایت این پروسس آب گوارایی بوده دست شما رسیده، چرا به این آبی که میخوری نگاه نمیکنی؟ و بعد میگه آتشی که روشن میکنی، به این آتش نگاه کردی؟ ببینید اینا احتیاجی به سوادم نداره، دانشگاه رفتنم نمیخواد، زن و مرد، پیر و جوون، بزرگ و کوچیک، همه به آب، به خاک، به آتش، به عناصر اصلی که دور و بر ما هست میتونن توجه بکنن، و اگر توجه توأم با عبرت بکنیم، در درون خود اینها قوغاست درس هایی که به ما میده. این اجمالا خلاصه بحثی بود که در جلسه گذشته کردیم. من دو سه تیکه میخواستم در ادامه اون عرایزم امروز خدمتون عرض کنم، این چیزی که داده شده. یه تیکه هست از دعای عرفات امام حسین آوردیم، قسمت بعدیش یه تیکه هست از نهج البلاغه است. یه شعر کوچیکی هم دوست داشتم بخونم که ببینیم بعضیا در یک سطوح البته خب پایین‌تر هم این مسئله رو دیدن، از یکی از شعرای نوپردازمون که شعری سهراب سپهری داره، شاید خونده باشید، همون شعر معروفش که میگه اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی متوازنه، یه خوردم هوش دارم، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است. تعابیر رو توجه کنید، خیلی لطیفه. خدایی که در این نزدیکی است، خدایی خیلی دور که خدای فلسفی و کلامی و خدای اثباتی اون چنانی باشه نیست، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، خدا رو توی بوی شبو، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. مگه این آیاتی که میخوندیم از دنیای گیاهی نمیگه؟ این تخمی که پاشیدید، این قلمه که زدید، میگه خدای من این نزدیکی هاست، کجاست؟ لای شبو هاست، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، پنجره ای که باز افق را نشون میده، پنجره که انسان از خودش میاد بیرون. چگونه آماده میشم برای نماز؟ وضوم با نگاه کردن به پنجره طبیعت بیرون. در نمازم جریان دارد ماه، سنگ از پشت نمازم پیداست. انقدر شفافه که یه تشبیهات شاعرانه است دیگه. همه ذرات نمازم متبلور شده است، من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، تکبیرت الاحرام یعنی الله اکبر، یعنی در علف الله اکبر رو میبینم. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف میخوانم پی قد قامت موج. میگیم قد قامت صلات، نماز برپا شد، موج چون بلند میشه دیگه، از بلندی موج، موج دریا، پی قد قامت موج. کعبه هم بر لب آب، کعبه هم زیر عقاقی هاست، درخت عقاقی جنب قشنگ گلش، کعبه هم زیر عقاقی هاست، کعبه هم مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجر الاسود من، سنگی که تو کعبه است، حجر الاسود من روشنی باغچه است. حالا من نمیدونم این عوالم عرفانی که داشته چه چیز رو میخواسته بگه، ولی کاملا نشون میده که یک شناختی در اون عوالم عرفانی و شاعرانه خودش داشته. خدا رو همینطور که میگه در این نزدیکی ها دارم میبینم، در جای دیگه میگه به تماشا سوگند، به آغاز کلام و به پرواز کبوتر در ذهن، واژه‌ای در قفس است، حرف‌هایم مثل یک تکه چمن روشن بود. من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد. خیلی تشبیهات ظریفه، در رو باز کن این آفتاب بهت بخوره، به رفتارت میتابه، رفتارت آفتابی میشه، رفتارت روشن میشه، رفتارت در واقع شکل نور میگیره. خب خواستم به عنوان یه نمونه که حتی دوربر خودمون، حتی تو شاعرهای نوپردازم کسانی هستن که چشمشون رو سعی میکنن از اون شکلهای فرم گرفته و بسته شده بازتر دوربر خودشون رو، طبیعت رو ببینه در واقع. اما قسمت بعدش یه تیکیس از دعای عرفات. دعای عرفات دعاییست که معروف امام حسین روبروی اون جبل الرحمه ایستادند همراه یارانشون، یه دعای مفصل فوق‌العاده زیباست. من فقط یه تیکش رو اینجا آوردم میخونیم با هم، ترجمهش هم به صورت ریز زیرش هست. انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری، خدای تو رو شاهد میگیرم با خلوص به اون حقیقت ایمانم، به اون عهد قلبیم که خالص شده، توحید خالص تو رو میبینه، به اون به اصطلاح باطن و سر ضمیرم و علائق مجاری نور بصری. ما وقتی میبینیم اصلا توجه میکنیم که چه اتفاقی میفته که یه چیزی رو میبینیم. اینجا میگه سوگند به اون مکانیزم بیناییم، این رشته های بینش، این سفیدی چشم، تخم چشم، این مکانیزمی که هست، این عدسی هایی که تو چشم هست، نور رو برمیگردونه به مغز، مغز تفسیر میکنه به مجاری نور بصرم. مجاری یعنی این راه هایی که طی میشه، این پرتوب نور به مغزم میرسه. و اسارير صفحت جبینی، خدایا تو رو من از پیشونیم شناختم، چین و چروک پیشانیم که چه نقشی داره، جلوی عرقو چگونه میگیره، اسراری که توی پیشانیم هست. حالا یا پیشانی ظاهری رو میگه یا کورتکس ما درست پشت پیشانی دیگه، شخصیت هر کسی تو کورتکس مغزشه، احساسی بودن، عصبانی بودن، خوشبین بودن، بدبین بودن، منه اون جنبه های فیزیکال مغز، در واقع شخصیت هر کسی پشت این پیشانی هست. و خرق مسار به نفسی، راه تنفسم، ریم، این در واقع شکاف راه هایی که منتهی میشه. چند میلیون یا چند میلیارد این حبابای تنفسی داریم، یک شیشم ریه ما کافیه برای زندگی ما. چه عظمتی تو این دستگاه ریه‌مون هست. میگه خدایا من تو رو اینطوری شناختم، تو ریه‌م شناختم. و خزاریف مارن ارنینی به محفظه شامم، که بو میکشم چطور میشه آدم بو رو میفهمه؟ این هوا که حرکت میکنه، اون ذرات شیمیایی که همراه خودش داشته، بوی گله، بوی عطر یا بوی بده، تماسی که با اون قسمت بالای مخاط ما پیدا میکنه، ما فوری میفهمیم که این چی هست. میگه تو رو اینطوری شناخته. و مسار به سماخ سمعی، به این مکانیزم شنواییم. ما صدای حرفی که میزنیم امواجی در هوا ایجاد میکنیم، میخوره به لاله گوشمون، این تشدید میکنه صدا رو، میره اون استخوانهایی که جلو هست، رکابی، چکشی، سندانی، اونا میگیرن تشدید میکنن، میفرسن به گوش میانی، مایع میانی، اون این فرکانس اینا رو میگیره میفرسه به گوش درونی. گوش درونی پرزهای بسیار ریز مثل پشم، البته ذره بین دیده نمیشه، چند میلیون اینا وجود دارن. یه بار عرض کردم شما یه پیانو چند تا، 20 تا 30 تا 50 تا شاسی داره فشار میدید، ولی گوش چند میلیون داره. به خاطر اینه که ما اگه با 100 هزار نفر آشنا باشیم، همه اونا که حرف میزنن میفهمیم کی داره حرف میزنه، با اینکه همه دارن با زبانشون، با دهانشون هوا رو تکون میدن، ولی یه به اندازه یک میکرون، یه اپسیلون، نوع تکون دادن هوای ما فرق میکنه، ما میفهمیم صدا مال کیه. میگه خدا رو من اینطوری دارم میشناسم، سوگند میده خدایا به این حقیقت ایمان من و این یقینم به توحید تو رو اینجاها شناختم. و حرکات لفظ لسانی، اینی که من دارم حرف میزنم، این زبانم داره تکون میخوره، این تارهای صوتیم یه ذره اینجا آسیب ببینه، آدم دیگه صداش اون صدا نیست. اینا که خوانندن، میخونن، چقدر به صداشون اهمیت میدن، چقدر مهمه این تارهای صوتی ما و این حرکاتی که داره دهان و زبان میکنه که با این امواج هوا داره حرکت میکنه. ما چند درصد به این چیزا توجه میکنیم که کی اینا رو گذاشته؟ و مقرض هنک فمی، این به اصطلاح فمم، و فکی، به فکم، و منابت از راسی، این فکی که دندانها ازش رویده. اینا که دندان پزشک باشن میفهمن یعنی چی اینا، چه قوقاییه در این فک آدم و این اطراف دهان آدم. ببینید یه ذره اگر این رطوبتش کم باشه، دهان خشک باشه، آدم حرف نمیتونه بزنه. مارمیزون یه ذره آدم آب نمیخوره، دهانش بو میگیره. یه ذره زیادتر باشه، آب از لب و لوچه آدم میاد بیرون مثل آدم عقب افتاده. چقدر رطوبتش حساب شده است. چشم به اندازه رطوبت داره. این همه به هم میزنیم پرک، نه کمه نه زیاده. مقدار رطوبت دهان، وضعیت زبان که هر گوشش یه قسمتش تلخی رو، یه قسمت شوری رو، یه قسمت شیرینی، یه قسمت ترشی رو، پرزهای هر قسمت یه چیزی رو میتونه بفهمه. زبونتون رو گاز گرفتین حتما میبینید چقدر زود خونش بند میاد. حالا اگه قرار بود که مثل جاهای دیگه بدن، آدم با این دندونی که همه چی رو له میکنه، زبون خودش رو له نمیکنه، ما اصلا توجه نمیکنیم. بعضی وقتا حواسمون پرته، تون تون میخوریم و میبینیم که به سرعت یه مکانیزمی خود گذاشته. و این اگه میشد این لبی که باید دائما حرف بزنه غذا بخوره، نمیشه که زخمی باشه و دست آدم ممکنه یه هفته طول بکشه میبره تا ترمیم بشه. اگه قرار بود زبان اینطوری میشد چیکار میکردیم؟ ولی میبینید در عرض 4-5 دقیقه خونش بند میاد و دیگه تمام میشه. و مساق مطعمی و مشربی، این مسیری که غذا میخورم، و مشربی، اون قسمت این زبانهی که هست جلو رو میگیره. یه ذره شما اگه حواستون پرت باشه، یه چیز ترش بخورید، سرکه، یه مرتبه میبینین دوچار اسپاس میشه، این راهو میبنده. چطور این بسنج یه ذره آب بره، یه ذره یه چیزی رو میتونه این دریچه بسته بشه؟ چطور طبقه یه نظمی باز و بسته میشه؟ آب باید این ور بره، غذا باید اون طرف بره، هر کدوم راه خودش بره. ببینید 1400 سال پیش ها، حالا ما امام حسین رو فکر میکنیم امام حسین فقط شمشیر کشیده تو سرای کربلا بوده. خدا رو این چنین شناخته، خدا رو به خودش نگاه کرده. اینی که تو قرآن میگه که سنوریکم آیاتنا فی الافاق و فی انفسکم، میخوای منو بشناسید؟ یکی تو افق هاست نگاه کن، افق کوه، دشت، دریا، یکم به خودت نگاه کن. فی الافاق و فی انفسهم، در نفس خودتون، و اونا نشون میده چقدر میدیدن نفس خودشونو. و همالت ام رأسی، این به اصطلاح گردنم که سرم رو این قرار گرفته، استخونهای گردن، این نظامی که این سر روش قرار گرفته، این پیدستال که در واقع این ساختمان رو نگه داشته. و بلوغ فارغ حبائل عنقی، این به اصطلاح چیزای مال گردن، عضلاتی که گرفته آدم خم میکنه، حالات مختلف میده. و مشتمل علیه تامور صدری، اون چه که این استخوان‌های سینه‌م فرا گرفته، این نظامی که استخوان‌های سینه حفظ کرده و نمیذاره که صدمه‌ای به انسان بخوره. و حمائل حبل وتینی، هی دونه دونه اینا رو هی میگه، استخوان ام و رأس مغزم و نیات حجاب قلبی، اون پرده‌ای که دور قلب رو گرفته. میدونی قلب خودش توی یک کیسه مثل نایلونی خیلی ظریف تون آبه، اگه غیر از این بود و یه مشتی میخورد به قلب برمیگشت، ولی قلب خودش شناور تو آب. در واقع چطور قلب هم توسط این سینه حفظ شده و هم پوسته هایی که دورش هست. و افلاز حواشی کبدی، از کبد، از مکانیزم شگفت‌آور کبد، این کارخونه تصویه‌ای که اگه قرار بود ما یه کارخونه می ساختیم که با این کار انجام میداد، از اینجا تا اورنج کانتی این کارخونه دستگاه ها و تجهیزات میخواست تا این تصویه رو بتونه انجام بده، دستگاه کبدم. و ما حوث و شراسیف از لائی و حقاق مفاصل و قبض عواملی و اطراف اناملی، این مفاصلم، بلند میشم، میشینم، دستامو حرکت میدم، هر کاری دلم میخواد بکنم. فقط این کف پای ما 64 تا استخون داره، هر کدوم اینا داره یه حرکتی انجام میده. ما ورزش میکنیم، یه رقص میکنن، نمیفهمن که این چه نظامیست. این چیزای انسانای ماشینی رو دیدین، دست و پاشون چجوری صاف برمیدارن، ولی انسان چطور میتونه مانور بده؟ اینا همش پیچیدگی هست که هر کدوم اینها رو در واقع عضلاتی داره یک چیزهایی حفظ میکنه که حرکت خودشون رو دارن انجام میدن. خود انگشت ها میگه، این انگشتی که باهاش مینویسیم، نقاشی میکنیم، موسیقی مینوازیم، میگه اناملی، همین انگشتان. خودشناسی یکیش اینه که انگشتانش آدم بشناسه، بفهمه چی کار داره میکنه. یه شعری توی مولوی داره، میگه یک نقاشی داشت نقاشی میکرد، رنگ گل و بوته و ریحان و اینا میکشید، 4-5 تا مورچه را میفتن توی به اصطلاح بوم نقاشی این. مورچه ها میگن به به، عجب گل و بوته ای، عجب این قلم چه سحرآمیزه. یه مورچه میگه آقا به قلم چرا نگاه میکنی؟ به انگشتای این نقاش نگاه کن. میگه راست میگه، ولی اون یکی میگه چرا به انگشتش نگاه میکنی؟ به مچ دستش نگاه کن که داره این انگشت رو حرکت میده. مورچه بعدی میاد میگه چرا به مچ نگاه میکنی؟ این یه بازوییه که داره این رو حرکت میده. بالاخره شاه مورچه ها میرسه، اینو به صورت شعر خیلی قشنگ بیان کرده، میگه که بابا چرا به عقلش، به مغزش توجه نمیکنید؟ اونه که داره فرمان میده به بازو که داره نقاشی میکنه. بعد اون وقت دیگه مولوی دیگه استفاده میکنه، میگه همین اگه یک لحظه خدا نظر برگردونه، عقل زیرک ابلهی ها میکند. همین عقل از نظر خدا دور بشه، میبینید چه جنایت هایی میکنه. پس تنها اون نیست، حرکتی است که همه اینا یک آثار پله پله اون هست. و لحمی، خدا رو در گوشتم شناختم، گوشت، گوشت بدن، مکانیزمی که توی گوشت هست. و دمی، تو خون، تو این دونه دونه گلبولای خون که همه کوله پشتیشون رو دارن پر مواد غذایی میکنن، به سلول سلول بدن ما دارن میرسونن. چه گلبولای سفید که ارتش بدنن، دارن ما رو محافظت میکنن در برابر مهاجمین، میکروبا. چه گلبولای سفید که هم دارن غذا میرسونن، هم گلبولای سفید مرده رو دارن نشکشی میکنن، دارن میبرن، دائما تمیز میکنن زیادی ها رو، یعنی کارگرهای بدنن، یک سره دارن ما رو رزق میدن، اصلا ما خودمون هم خبر نداریم. و دمی و شعری، خدا رو در موم شناختم، حالا من که اطلاعات پزشکی ندارم، اونایی که متخصصن میفهمن یعنی چی، چه مکانیزمی در همین سیستم موی بشر هست که چطور ما رو هم در برابر سرما گرما و از این منافذش چطور دائما سمومی میاد بیرون، تمام پوست بدنمون رو سمپاشی میکنه که میکروب از اون مجاری نتونه وارد بشه، چطور تر و تازه نگر میداره که خشک نشه که آفتاب میخوره و این پوست به این نازکی دو تا باد میخوره باید از بین بره، دائما هم ضد عفونی کرده هم نرم نگه داشته، تر و تازه نگه داشته، به ما امکان میده هر کاری بخوایم بکنیم. و خود مکانیزمی که موی بدن داره و بشری سوگند به پوست، نمیدونم دیدین این مقطع پوست رو که بزرگ میکنن چند پله پله داره و چی کار داره این پوست میکنه، چربی هایی که دائم هست میده تو سطحش، نمیدونم اعصابی که زیر این پوست هستن، یه دنیا شگفتی پوست بدن. بزرگترین عضو بدنم پوستشه دیگه، پوست ما اگه باز بکنن از همه اجزاء بدنمون بیشتره. به نظر میاد یه پوست دیگه، چیز مهمی نیست. وقتی آدم خدا نکرده دچار آتش سوزی شد، یه قسمتش وقتی میینه پوست برداشته میشه تا آدم میمیره. و عصبی، خدا رو از سلسله اعصابم شناختم، و عظامی به سیستم استخون بندیم، و مخی، دیروز با یکی از اینا که وی پی بزرگترین شرکت شمال کالیفرنیا بود صحبتی با میکنم، ایرانی البته بود، این که دارن روی چیزی کار میکنن که از یک گوشه مغز تقلید بکنن برای چیزهای الکترونیک آینده، میگه همه گیجن که نمیدونن این مغز چطور داره این تفسیرها رو خودش میکنه. اصلا این بحث میگه مطرحه که بشر آیا با کمک خود این مغز میتونه روزی پی ببره که این مغز چی کار میکنه، تا کجاش میتونه، ما با کمک خودش داریم میخوایم خودش رو بفهمیم، تا کجا میتونیم. و عروقی به این سیستم گردش خونم، و جمیع جوارحی به همه اعضا و جوارح هم، و اون چه که در ایام شیر خارجی از اون موقع پیدا کردم، و اون چه که در واقع سلولایی که از بین میرن از من در واقع خارج میشه، قسم یا سوگند یا به اصطلاح شناخت من، نومی از خوابمه، مکانیزم خواب، و یقظتی بیداریم، چطور سموماتی در بدن تولید میشه، ما به یه حالت رخوت میفتیم، خوابمون به زور ما رو میندازه که حتما بخوابیم، وقتی که خوابیدیم یه تجدید حیاتی شد، ریلکس شدیم، دو مرتبه بیدار میشیم، آماده میشیم. این دست ما نیست، یه نظامی هست که دائم ما رو میخوابونه، ما رو بیدار میکنه. و سکونی و حرکات رکوعی و سجودی، هم آرام گرفتنم که میتونم یه جا وایسم، هم اینه که حرکت میکنم، دلا میشم، سرمو به زمین میذارم. میگه اگه میخواستم اینا رو بشمرم تمام روزگاران صبح تا شب، هزاران سال هم میخواستم شکر اینا بگم، نمیتونستم از شکر یکی از اینها حتی یه دونش بر بیام. حالا ادامه داره، ترجمه ریزش هم نوشته شده، خودتون میتونید ببینید. یه بار اگه با دقت خود این رو بخونید میبینید یک انسانی که امروز چهلومش هست، ما اگر در چهلوم در اربعین به ارزیابی و شناخت میرسیم، کل این دعا رو یه مرتبه برین بخونید، بخش‌های مختلفش، این فقط یه گوشه ایست. امام حسین در 1400 سال پیش که نه دانشکده پزشکی بود، نه آزمایشگاهی بود، نه درس آناتومی بود، نه تشریحی بود، پزشکی به اون معنا وجود نداشت، مردم دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادن، اسم خودشون هم نمیتونستن بنویسن، چطور میشه که یک انسانی خدا رو در اعصابش، در دهانش، در حرف زدنش، در ابروش، در چشمش، در موی سرش، در پوستش ببینه و اینطوری با خدا صحبت کنه؟ و چطور ما غافل هستیم؟ 1400 سال پیش اینطوری با خدا حرف میزدن، حالا که این همه ما درسش رو خوندیم، داریم جزئیات اینجور چیزا رو تو کتابا میخونیم، چطور ما از این خوانده هامون متوجه یک نیروی خارج از خودمون نمیشیم و اونها با اون اطلاعات ساده شون تو اون روزگار اینطور حقایق رو شناخته بوده؟ نشون میده که چقدر خود انسان چشم بصیرتش باید باز باشه و چطور میتونه با حداقل دانش‌هایی که ممکن هست، میسور و مقدور هست در زمانه خودش، اینقدر حقایق رو روشن ببینه. یه تیکه بعدش این خطبه 185 نهج البلاغه است. افلا ینظرون الى صغیر ما خلقه، نگاه نکردید به اون چیزای کوچولویی که خدا ساخته؟ کیف احکم خلقه، که چگونه با چه کیفیتی این آفرینشش رو محکم و اساسی و بی عیب و نقص کرده، و اتقن ترکیبه، چطور ترکیبش و سازمان این موجودات ریز انقدر خدا متقن دقیق کرده، و فلق له السمع و البصر و سوا له العظم و البشر، خدا چطوری گوش و چشم و استخون و پوست گذاشته برای این موجودات کوچیک که خیلی هاشون هم ما نمیتونیم ببینیم. خب به عنوان مثال انظروا الی النمله، به مورچه نگاه بکنید، فی صغر جثتها، به همین کوچیکش، به همین جثه کوچک مورچه دقت بکنید، و لطافت هیئتها، این هیئت کوچیکش دست بهش بزنید له میشه، چقدر لطیف نازکه. چیه یه مورچه به این کوچیکی؟ یه مثال عامیانه میذارن، میگه مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ ها مورچه دیگه خیلی کوچیکه دیگه، نیست؟ میگه که لا تکاد و تنال و به لحظ البصر، اصلا به سختی میشه دیدش انقدر کوچیکه، ولا مستدرک الفکر، نمیشه درست فکر کرد که این آخه این چطوری همون چیزه که ما داریم این داره، کجا جا داده اینا رو، کیفت دبت علا عرضه ها و صبت علا رزق ها، این چطوری میتونه رو زمین را بره، با سرعت با این پاهاش میره و چطور رزقش بر این فراهم شده، تنقل الحبت الى حجره ها و تعدها فی مستقره ها، تجمع و فی هر حال برده ها و فی برده حال سرده ها، این چطوری این یه دانهی که چند برابر خودشه میتونه بلند کنه بذاره این ور اون ور، هم بکنه صد دفعه از یه دیوار صاف بره، باز میفته، باز میره، ور میداره، میره سر جای خودش تو تابسون برای زمسونش فراهم میکنه، هی میره و میاد هزاران بار در روز میره و میاد، مکفولون به رزق ها، رزقش تکفل شده، خدا رزقشو تو دنیا اونم یه نظامی داره، رزق خود اونم حساب شده است، مرزوقتن به وفق، موافق خودش، چی میخواد، چی دوست داره، چی به دردش میخوره، رزقشو خدا همونجور برای اون درست کرده، ولا یغفلها المنان ولا یحرمها الدیان، اون خدای منان، اون خدای صاحب نعمت از این مورچه هم غافل نیست، بگه چون کوچولوه. حالا مورچه که از 1600 سال پیش فکر میکردن مورچه ها کوچکتره، حالا باکتری ها، میکروب ها، ما میتونیم تو زمان خودمون بگیم اون چیزی که چند میلیون برابر با زیر میکروسکوپ بزرگش کنن، خدا اون رو هم داره رزقش رو میده دیگه. لا یحرمها الدیان، اون خداوند دیان او رو هم محروم نکرده، ولو فی السفل یابس والحجر الجامس، اگرچه توی لابلای کلوخ باشه، تو دل خاک باشه، یا تو دل سنگ ها باشه، یعنی مهم نیست کجاست، لابلای شکاف های سنگ، زیر خاک این مورچه، هر جا هست خدا داره روزیشو میده، ولو فکرت فی مجاری اکلها، میگه کاش که یه کمی فکر میکردی که این چطوری غذا میخوره؟ حالا آدم میگه من یه دهان دارم، دندان دارم، میجوام، از این مجاری میره توی معده، تو روده، خب همه این چیزا هم او به اون کوچولویی داره، چطوری اینا رو داره تو اون مجاری که دیده نمیشه میبره؟ میگه یه ذره فکر کن، اگر فکر میکردی در مجاری غذا خوردنش، فی علوها و سفلها، بالا پایین رفتنش، و ما فی الجوفه من شراسیف بطنها، این به اصطلاح بخش های مختلف شکم اون مورچه، حالا ما چقدر حدود 20 متر روده داریم دیگه، اونم برای خودش چیزایی داره متناسب با خودش، و ما فر رأس من عینها و اذنها، نگاه کن به سرش و اون چشمی که تو سرشه، به گوشش نگاه کن، اون گوش مورچه هم میشنوه دیگه، نیست؟ لقضیت من خلقها عجبا، واقعا در تعجب میشی از آفرینشش. و لقیت من وضعها تعبا فتعال الذی اقامها علی قوائمها. چقدر متعالی بزرگ اون خدایی که اینو رو این پاهاش قرار داده، با این پاهای کوچولوش انقدر میتونه بره و بیاد، انقدر تلاش بکنه. و بناها علی دعائمها، حالا ما یک به اصطلاح اسکلتی داریم که بدن ما رو نگه داشته، میگه خدا اون رو هم توی سیستم اسکلتی متناسب خودش برپا نگه داشته دیگه. لم یشرک هو فی فطرتها فاطرون و لم یعنه علی خلقها قادرون. خدا کسی رو کمک نگرفته وقتی این مورچه و امثال مورچه رو آفریده، کسی هم بهش اعانه نکرده، یک کسی دیگه. حالا میگه ولو ضربت فی مذاهب فکر که لتبلغ قاباتهی ما دلت که دلالت الا ان فاطر النمله و فاطر النخله. میگه اگه تو اندیشه میکردی تا برسی به نهایت که این چیه داستانش، میفهمیدی که فاطر نمله همون فاطر نخله است. نمله یعنی مورچه، نخله یعنی خرما. میفهمیدی که مهم نیست که این درخت نخله چقدر ارتفاع داره یا مورچه، این دوتا یکیه، نخله و نمله با هم هموزنه. لدقیق تفصیل کل شیئن، که هر چیزی رو دقیقاً سر جای خودش قرار داده و جزئیاتش رو تبیین کرده. و قامز اختلاف کل حیین، و چقدر پیچیده است اختلاف زنده ها با هم دیگه، هر موجودی برای خودش یه سازمانی داره، یه شگفتی داره. و مل جلیل و لطیف و ثقیل و خفیف و قوی و ضعیف، چقدر جلیله، چقدر لطیفه، چقدر بعضی ها سنگینن، چقدر بعضی ها سبکن. و القوی و ضعیف، بعضی ها قوی هن مثل فیل، مثل شیر، بعضی ها ضعیف هن. فی خلقه الا سواء، ولی همش خدا به همشون متناسب خودشون رسیده، کاری نداره بزرگ کوچیک، ضعیف قوی، نمیدونم جلیل لطیف. یه ماهیایی هست تو این آکواریوم ها دیدین، مثل این چیزا، پارچه های چی مش میگن، مثل حریر، ماهی مثل حریره، اینقدر نازک. اون طرفش آدم ماهیای دیگر داره میبینه، واقعا آدم احساس میکنه یه دستمال حریره تو آب داره میگرده. حالا رنگ های فوق العاده، اون موقع حتما این آکواریوم ها نبوده که حضرت علی امکان داشته باشه که ببینن اون چه که زیر دریا بوده، وگه نه به ما میگفتن که همین آکواریومی ها چند قدمی ما هست که ببینیم زیر اقیانوس ها چه خبره، چه قوهای در این رنگامیزی ماهی هایی که زیر دریا هستن و چه ساختمان هایی دارن و چقدر شگفت انگیزن همه اینا. حالا به تناسب زمان خودشون اون چیزی که میدیدن دیگه. مورچه یه خطبه بزرگی تو نهج البلاغه هست راجبه، دنبال اینه فکر میکنم، راجبه ملخه. خب عربستان بود، ملخ بوده دیگه، ما فقط یاد گرفتیم میگیم عرب سوسمار خور، عرب ملخ خور، ولی خب حضرت علی به ملخ نگاه کردن. یه خطبه شما دلم میخواد برید بخونید، درست مثل یک کسی که دوره مثلا پی اچ دی رو داره میبینه روی جانورشناسی، روی حشره شناسی. ملخ الان یادم رفت، الان شاید بعد از صحبت یادم یه مرتبه سوال کردیم بله جراده بله. به تمام جزئیات مثل اینکه یه کسی گذاشته زیر میکروسکوپ اینو، زیر ذره بین داره دستشو پاشو. عرض کردم یه وقت هست که شما توی یونان زندگی میکردید، تو اون آکادمی های علمی شما تو امریکا هست، دانشگاه استنفورد هستین، نمیدونم برکلی هستین، دانشگاه UCLA، اینا خب طبیعیه. ولی توی یه قبیله، جامعه عقب افتاده، یک انسانی یه ساعت داره راجع به ملخ صحبت میکنه، نه چه حرف مفت، همش جزئیاتی که در وجود این ملخ هست. این جز اینه که یک انسان میتونه چشم باز بکنه. اونا تو زمان خودشون به تناسب اون چه که میشده دید اینجوری دیدن، حالا ما که همه چی دیگه برامون مهیاست، خیلی دقیقتر و عمیقتر میتونیم بریم. میگه و کذالک السماء والهوا، تا اینجا راجب مورچه و ملخ و اینا بود، آسمون هم همینطوره، هوا هم همینطوره. برو جبشناسی بخون، برو نمیدونم علوم مختلفی که توی چیزای آسمان هست بخون. و ریاه و الماء، بادم همینطوره، آبم همینطوره. برو رشته آبشناسی، برو هواشناسی بخون، میبینی چه قوقاییه. فنظر الی الشمس و القمر، یه نگاهی به خورشید بکن، یه نگاهی به ماه بکن. و نبات و شجر، یه نگاهی به مراتع بکن، علفایی که در میاد، یه نگاهی به درخت بکن. و الماء و الحجر، یه نگاه به آب بکن، یه نگاه به سنگ بکن. و اختلاف هذا اللیل و النهار، نگاه بکن که این شب و روز چه نظمی داره، داره یواش یواش هی پشت سر هم تکرار میشه، ناگهان شب نمیشه. اگه ناگهان شب شده بود، این اختلاف حرارت روز و شب همه چی از بین میبرد، همه علفا خشک میشد، اصلا انبساط انقباضی که به وجود میومد جهان رو از بین میبرد. اگه صبح ناگهان خورشید در میومد گرم میشد، این تغییر ناگهانی همه چی رو از بین میبرد. ولی یواش یواش در طول یه ساعت و نیم، بدون اینکه متوجه بشیم، شب میشه یا روز میشه. و چه نظامی هست که اینا دقیقاً داره فصول رو ایجاد میکنه، بهار، تابستان، پاییز، زمستان، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، حرکت زمین و خورشید و ماه و اینا. به اندازه یک میلیونیوم اگر وضعیت خودشون تغییر میکردند، این حیات فعلی نبود. و تفجر هازل بهار، به شکافتن این دریاها نگاه بکن، جریان یافتن رودخانه ها. این شیب زمین رو کی قرار داده که آب یه جا نمیمونه، آب جریان پیدا میکنه؟ یه شیبی نه تند باشه که بشوره خاک رو، نه کم باشه. وضع پوسته زمین رو خدا جوری گذاشته که آبها را بیفته برسه رودخانه ها. میتونست اینطوری نباشه، آب هر جا بارون میاد همینجا بمونه بگنده، ولی حرکت میکنه. و کثرت هاز جبال، نگاه بکن به کثرت این کوه ها، نظام در واقع کوه که توی زمین هست. و طول هاز القلال، به ارتفاع قله ها نگاه بکن، اینا همه نظامی داره. اگه یه ذره بیشتر بود ما نمیتونستیم، کوه های دوربر امریکا یه ذره بزرگتر بود کی میتونست رد بشه؟ حالا از هیمالیا کی میتونه عبور کنه جز یه دکونه بر؟ فکر کنین دو برابر سه برابر هیمالیا بود، دو برابر هر کشوری، برای ابد همه همونجا حبس بودن، کی میتونست اون ارتفاعات رو اون سر؟ میگه ساختمان زمین خدا به گونه ای قرار داده که بتونید این برابر برید. قله ها اگه کمتر بود هیچ وقت برف روش نمینشست، اگه برف نمینشست فقط آب همون بود که تو بهار و زمستون میاد، ما تابستون آب نداشتیم. ولی قله ها رو یه اندازه قرار داده، نه اینقدر زیاده که ما رو حبس بکنه مثل دیوار زندان بکنه، نه کمه، یه حدی قرار داره که برف بره روش بشینه، برف هم در طول 3-4 ماه یواش یواش آب بشه، آب رو به تدریج به ما برسونه. وضعیت پوسته زمین هم جوری قرار داره که آب میره تو اون سفره های زمین، تر و تازه برای ما میمونه. و بعد مثل علی صد همدان میرین ببینین چه خبره اون زیر، چه قوقای زیر زمین که ما غافلیم. حالا یه جا دهنه باز کرده همدان میریم اون عجایب زیر زمین رو میبینیم که چه خبره هست اونجا. میگه اینا رو سفره رو که قرار داده اون زیر. و ها طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات، به فراوانی لغت ها چرا نگاه نمی کنیم؟ ما این همه دیکشنری نگاه میکنیم، هیچ فکر کردیم که این همه کلمه تو زبان انگلیسی یه میلیون میگن کلمه هست نیست؟ سگ و گربه چند تا حرف دارن به هم دیگه بزنن؟ شاید 4-5 تا بیشتر نباشه. فقط تو زبان انگلیسی بوده یه میلیون کلمه هست، تو آلمانی، فرانسه، فارسی. میگه چرا به این تنوع لغات؟ این از کجا ما آوردیم؟ مگه تو سوره الرحمن نمیگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان؟ خدا به شما قدرت تبیین داده، بیان داده، بتونید اون چی که تو دلتونه، تو قلبتون میگذره بگید. حافظی پیدا میشه، مولوی پیدا میشه، گوته‌ای پیدا میشه، چطور میتونن لغت بیافرینن؟ بشر این استعداد کی بهش داده که خالق ادبیات شده؟ من فکر کنیم خب از اول گفتن دیگه، نویسندگان بودن، شعرام برای خودشون گفتن، آخه کی اینا رو به ما یاد داده؟ میگه نگاه بکنید به کثرت این لغاتی که شما دارید، در کجا آمده، کی بهتون آموزش داده. والالسن المختلفات، نگاه کنید به اختلاف زبان ها، انگلیسی، فرانسه، ترکی، عربی. یه بار من عرض کردم شما اگه از امریکا یه سگی رو ببرین حالا تو ایران، قشنگ سلام علیک میکنه با اون سگی که تو ایران هست. یه زبان بیشتر ندارن، همه زبان هم دیگه رو میفهمن دیگه. هر حیوانی برای که چیزی نه، 4-5 تا چیز لاقل اون حدی که ما میدونیم، اصلا چند زبان نیست. ولی چطوره که حالا شما تو ایران ببینید یه دهی نمیدونم گیلکی صحبت میکنن، یه دهی ترکی صحبت میکنن، زبان ها هر گوشه ایران کردا یه جور صحبت میکنن، چقدر تو دنیا گویش هست. از قدیم زبان میخی، زبان نمیدونم پهلوی، انواع نوع نوشتن ها فرق میکنه. چین استعداد به ما داده که منظورمون رو بتونیم با یه علاماتی، حالا به زبان چینیه، هر بشری تو هر جای دنیا خدا یه استعدادی داده که اونچه که تو دلش هست بتونه بنویسه، بتونه منتقل کنه. ما این رو علامت خداشناسی نمیگیریم، خدا رو در این نمیبینیم، ولی علی میگه که خدا رو تو این میشه دید. نگاه کن همین زبانی که بشر اختراع کرده، تو قرآن هم هست، تو سوره فاطر سوره 35 هم این رو میگه. تو سوره 35 اصلا دیشب یک کسی یک کتابی من نشون داد، داره چاپ میشه، کتاب رجب سنگه، تو هر صفحش سنگای رنگی، یعنی یک سکشن دادن سنگا، اصلا قوقایی صدام دیوانه میشه که چه خبره تو سنگا، چقدر رنگای. من این مطلب یاد اون آیه فکر کنم 37 سوره نمله میگه و من الجبال، از همین کوها، جددون بیزون، رگه هایی، جاده این چیزی که تجدید میشه، این چیزای رسوبی هی تجدید میشه دیگه. بیز یعنی سفید، یعنی سنگای آهکی یا گچی، بخش عمده ای از سنگای زمین سنگای گچیه. و همرون قرمز، چجور قرمز؟ مختلفون الوان ها، قرمز از متمایل به زرد تا قهوه‌ای، بر حسب مقدار آهنی که تو سنگ هست رنگش از زرد هی بشه سرخ، سرخ تیره، سرخ تیره تر تا قهوه‌ای. و قرابی به سود، سنگای سیاه مثل کلاغ. سه نوع طبقات اصلی سنگ ها، سنگای آهکی، سنگای آهن و سنگای زغال سنگ و نمیدونم انواع. میگه کذاله که اینه، انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما، نه علمای قوم و نجف، بندگان عالم از خدا خشیت دارن. بنده که بیخبرم نمیفهمم چه قوقایی در دل سنگ ها هست، چه عظمت هایی هست، چه تنوعی هست. خدایی رو نمیبینم در سنگ، ولی یک زمین شناس موحد وقتی که اینا رو زیر اون ذره بینای خاص خودشون میذارن، برش هایی به اون میدن، میفهمن چه قوقاییه، چه خبره. همون یه دونه تو همون زمین شناسی برای یه عمر هزاران سال آدم کافیه که عظمت هایی رو، شگفتی هایی رو تو ببینه. حالا اون موقع این چیزا برای زمان حضرت علی نبوده، میگه همین چیزا رو ببینیم. فویلون لمن انکر المقدر، وای بر کسی که اندازه گذار رو انکار میکنه. مقدر کسی که این اندازه ها رو گذاشته تو جان هستی، اندازه تمام این سلول ها، تمام اجزا، وای بر کسی که این اندازه ها رو نمیبینه. و جهد المدبر، انکار میکنه اون کسی رو که داره مدیریت میکنه، مدبر اون کسی که داره تدبیر میکنه انکار میکنه. زعمو انهم کن نبات ما لهم زاره، فکر میکنن اینا مثل یه علفه که زاره نداشته، مثل یه گیاهه، مثل یه درختی که زاره نداشته. کجا تو دنیا بدون زاره میتونه یه چیزی در بیاد؟ ولال اختلاف صورهم سانه اون، فکر نمیکنه که این انواع میلیون ها نوع موجودی که هست سانعی داشتند. لم یلجعوا الی حجت فی مدعو، اینا در این ادعاشون دلیلی ندارن. ولا تحقیق لما او نسبت به اون چیزی که در ظرف وجودشون بردند تحقیقی نکردن، تحققی نیافته در ظرف وجودشون. و هل یکون بناء من غیر بان، تا حالا دیدین یه ساختمانی بنا نداشته باشه، معمار نداشته باشه، خودش ساخته شده یه ساختمان؟ او جنایتون من غیر جان، حالا یه جنایتی دیده این که جانی نداشته باشه، جنایت همینجوری اتفاق افتاده باشه، کارت خودش رفته باشه تو شکم یک کسی، سر یک کسی همینطوری اتفاقی بریده شده باشه، هم کار بد هر جنایتی یه جانی داره و هر چیزی که ساخته میشه یه سازنده‌ای داره. خب صدق الله العلی العظیم.